امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی نصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. nesriani.com.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد. شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سان دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام جان دکتر هلاکوی، خسته نباشین.
متشکرم.
حالا من تا الان به معجزه خیلی وقت بود اعتقاد نداشتم، الان که تونستم صدای شما رو بشنوم باز اعتقادم به معجزه بیشتر شد، چون خیلی وقت بود که پیگیر بودم که با شما بتونم صحبت داشته باشم.
اتفاقا ما دیروز یه بحثی داشتیم که هرگز معجزه اتفاق نیفتاده، بنابراین فردا صبح اگر برنامه ما رو شنیدید اون وقتی که نظرتون عوض میشه و تلفن میکنید تو به هر حال برای عزیز دل، هیچ وقت معجزه اتفاق نیفتاد، نگرانش هم نباشید. اینم باعث خوشحالی و افتخار منه که بتونم باهاتون صحبت کنم. در خدمتتونم. بفرمایید عزیز.
آشنا، من یک مسئله داشتم، یک ازدواج ناموفق در زندگیم داشتم و دارم هنوز هم، که حاصل این ازدواجم یک دختر 3.5 هستش و تحت بسیار شرایط خیلی بدی هستم جناب دکتر با همسرم.
ببخشید منو مجبورم چند سال بکنم، یک هر دو چند سالتونه؟
تفاوت سنیمون 23 سال میشه، من 33 سالمه، ایشون 55 سالشون هست.
چه مدتی ازدواج کردی؟
الان 5 سال میشه، 5 سال.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که مایل
من یه قبلش یه توضیح خدمتون بدم. من با پدرم تقریبا 6 سال پیش پدرم فوت کردن یک رابطه بسیار عاشقانه با هم داشتیم، یعنی فراتر از یک دختر و پدری با هم بودیم، طوری که دایره دوستان من رو هم، یعنی خیلی راحت من با پسرهای مختلف یعنی در ارتباط بودم، با پدرم همه چیز رو گفتمون کردیم داخل خانه، پدرم بهم گفت این غلط این درست. حالا خودشون هم اون موقع خودشون رو من استاد میدونستم برای زندگی خودم. پدرم که فوت کردن، یعنی من هیچ اصلا یادم نمیاد که واقعا چجور من باید با این قضیه کنار می اومدم، هیچ چیزی رو نمیفهمیدم. من سال پدرم نشده بود یکی از دوستان زنگ زد گفتش که آنها یه خواستگاری هستش، این هم وکیل دادگستری هست، آیا ازدواج میخوای بکنی؟ من یادم اصلا تو پاساژ بودم، من مشغول خرید، گفتم آره. گفت همه چی داره، فقط یک زن زندگی میخواد. من گفتم که تو هستی. و فقط ایشون اومدن من رو دیدن یک شب شام و پس برداشت هم اومدن برای خواستگاری که با پدرشون اومدن خواستگاری من، که من تقریبا یک هفته بعد بود به ایشون جواب مثبت دادم و نامزدیم اصلا فاصله ای نبود بین نامزدی و عقد و همه چی تموم شد در این عقد. عقد کردیم و من به منزل ایشون رفتم بدون یک مراسمی.
شما چی خوندید؟ چه میکنی؟
من 2 رشته تحصیل داشتم جناب دکتر. اولی مهندسی کشاورزی بود که در 17 سالگی رفتم خوندم، بعد که اون تموم شد در شهرستان هم خوندم و رو شیراز. بعد پدرم گفتن که بیا برای حقوق شرکت کن، چون خودشون حقوق خونده بودن، دکترای حقوق داشتن، خیلی علاقمند بودن. من هم اومدم و خوندم، حقوق رو قبول شدم، حقوق رو تموم کردم. ولی خب تو جشن فارغ التحصیلیم خیلی دوست داشتم پدرم باشه، ولی نبود. و من این آقا رو نمیدونم دکتر چی بگم.
ایشون چی خوندن و چی میکنن؟ ایشون هم کار حقوق،
همسر هم خودشون هیچی، ایشون هم حقوق خوندن، وکالت.
قبلن ازدواجی داشتن یا نه؟
بله بله، متاسفانه تا الان من دارم بار ازدواج قبلی ایشون رو که جدا شدن به دوش میکشم.
آیا فرزندی از اون ازدواج دارن یا نه؟
نه خیر، نه خیر. با صحبتهایی که از اون خانم مدام با من کردن، یا منو مشاور خودشون میدونستن، این بوده که 5 اون خانم سخت کردن و هیچ فرزندی نداشتن. البته اون خانم هم همسنای من بوده که ایشون ازدواج کردن باهاش، همسن من بوده. و میتونم بگم که زندگی من با ایشون اصلا شروعش اصلا صحبت از این خانومه بود. یعنی چرا این خانوم به من میگفت آنا، چرا این خانوم رفت به نظره، چرا مثلا الان پیش کیه؟ بعد با الفاظ خیلی چیز که حالا درست نیست استفاده من بکنم الان تو
خانه. شما ممکنه من بفرمایید برای چی با ایشون ازدواج کردی؟
دکتر یک خلای خیلی شدید از جهت پدرم
احساس کردم. خب آخه بذارید همینجا یه حرفی بزنم که اذیتتون میکنه. رابطه شما با پدرتون رابطه سالمی نبود، یه رابطه بیمارگونه ای بود عزیز. هیچ دختری قرار نیست به پدرش اینقدر نزدیک باشه یا حتی به مادرش. و این که رابطه نیست.
آنه ما خیلی رابطه همون، یعنی پدرون 7 که بیمار بودن ولی سرپا بودن، یعنی از حمامشون تا ناخون گرفتنشون تا شونه کردن، اصلا یه رابطه عجیب و غریبی داشتن با پدرون.
نه رابطه عجیب و غریب نداشتین، رابطه بیمارگونه ای داشتین.
بله بله بله، اون دقیقا قبول دارم.
خب ایشون برای چی با شما چنین کردن؟ ایشون که قرار بود بدونن، بعدم شما این بازی چی هست؟
نمیدونم دکتر، من واقعا نمیدونم. خیلی هم اعتراض کردم موقع پدرم کردن، ولی واقعا نمیدونم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم که اختلاف سنیم باشون خیلیه، ایشون سربازی بودن، من به دنیا اومدم 18 سال.
شما پدر مادر بازن. مادر در این ماجرا کجا هست؟
مادرم اون موقع میگفتن که من یک، ایشون جالبه که اصرار بر اومدن به دنیا اومدن من رو مادر داشتن، که میگفتن که من یک دختر میخوام، اون نیست الان برادرم، من اجاز به یه مونس دارم، همدم دارم. مادرم 33 سالشون بود که من به دنیا اومدم. جالب میگفت پدرم بهش، مادرم میگفته نکن این کار رو، اشتباهه، این کار رو نکن. ولی خب زمانی که من به دنیا اومدن اصلا همه میگم پدرم کارهایی رو میکرد که اصلا سر تولد برادرم نمیکرد.
نه الان من کاری به اون جزئیاتی که به سالم نیستنم. به من بگید مادر کجاست الان در این زندگی شما؟
مادر هستن زندگیم هستن.
بنابراین پدر و مادر تا زمانی که پدر زنده بودن با هم زندگی میکرد؟
بله یک رابطه خیلی عالی هم با هم داشتن، ولی خب این وسط من با پدر جور دیگه ای بودم.
خب ممکنه شما من بفرمید کدوم رابطه عالی بوده که شما یه همچین جایی داشتید بعد از پدر و مادر شما، بعد از به چیزی نزدیک 21-22 سال یا چیزی نزدیکی نمیدونم، که برای پسر بشن بچه دیگه ای میارن؟ و وقتی پدر گفتید دقیقا چند سال قبل فوت کردن؟
پدر 6 سال پیش.
پدر وقتی فوت کردن چند سالشون بود؟
پدر 67 سال.
آقای چجوری ایشون در سن 40 سالگی شما رو آوردن، رای؟
بله.
خب متاسف. اون وقت نه، بعدم آخه برادر رو در سن 18-19 سالگی داشتن؟
بله زندگیشون اینجور بود.
یعنی پدر در وقت ازدواج چند ساله بودن، مادر چند ساله؟
مادرم که 15 سالشون بوده اختلاف سنیشون با برادر من، 16 سالشون بوده 15 سال اختلاف سنی با برادر من داشتن.
نمیدونم وقتی ازدواج کردن مادر چند ساله، پدر چند ساله؟
وقتی ازدواج کردنش رو دقیقا نمیدونم دکتر، که هر کنم چند سالشون بوده، شاید پدرم نمیدونم 26 سال.
عددهای شما با هم نمیخونه عزیز، یعنی حرفایی که شما میزنید منو به اینجا میرسونه که اگر مادر 15 ساله بودن پدر احتمالاً
پدر 8 سال بزرگتر.
آره دیگه، پدر 23 ساله بودن.
بله.
تا اون وقت تا ازدواج کردن صاحب فرزند شد.
بله صاحب فرزند شدن که برادرم بود.
خیلی خوب، حالا این آقا بزرگترین مسئله و مشکلی که باشون دارید چیه؟ یا دوتا مشکل اولتون؟
مشکلم با این آقا اینه که من مدام من رو به عنوان مشاورش حسن میبینه در همراه
شما خود. تمام روابط رو خراب کردید عزیز. پدر شما هم برای شما شوهرتون بوده، شما برای پدرتون زن بودید، این آقا اومده مشاور گرفته شما.
بله همینجور از زن قبلیش انقدر حرف میزنه.
خب حالا اگر به ایشون بگید که مرسی ممنون دیگه حرف نزنید، ایشون چه میکنن؟
دکتر هیچی، که گریه زاری میکنه، بعد 5 دقیقه بعدش حالتهای هجومی داره و من بعدش فهمیدم که 14 سال اصلا این آقا تحت نظر روانپزشک بودن. رفتم پیش دکترشون صحبت کردم، گفتن که این آدم معمولی نیست که فکر کنی مثلا میگن زنها سیاستی به خرج بدن و نگه دارن همسر، این معمولی نیست.
خب شما
بقیه خانواده،
خب شما چرا از ایشون بچه دار شدید عزیز؟
حس ترحم باز دکتر به ایشون،
حس ترحم به ایشون
با هم خیلیه دکتر.
خب شما آخه شما که عزیزم که آدم غیرعادی، رفتار غیرعادی، اون رابطه بیمارگونه شما با پدرتون، بعد یه ازدواج با این سرعت با یه کسی با فاصله 22 سال گرفتید، پدرتون رو باش عروسی کردید، ایشون هم یه آدمی با اونگونی که میگید بیمار روانی، بعد شما رفتید حس ترحم کردید، رحم به بچه هم کردید که از یه همچی پدر و مادری قراره به این دنیا بیاد؟
الان تمام یعنی غم و اندوه من برای همین دخترمه، که دختر من وقتی که اون با من تلفنی حرف میزنه، یعنی تصمیم گرفتم یه فاصله ای بینمون باشه، حالا مثلا لقب پدری حالا مثلا داشته باشه، اولین امتیازی که دادم یکم شهرمو دور کردم از این آقا، ولی وقتی با تلفنم دخترم صدای گریه منو میشنوه، با همون جوری که حرف میزنه به اون زنگ میزنه میگه بی ادبت میکنم قطع کن. اذیت نکن آنها رو.
شما مگر از هم جدا شدی؟
من دکتر نه جدا که به صورت یعنی رسمی نشدم، بهشون گفتم که من میرم شمال، ویلای شمال، بلکه یه خورده از تو دور باشیم از حرکات.
چه مدتی شما دور شدید از ایشون؟
تقریبا یک سال و سه ماه دور
شما شدن. یک سال و سه ماه از ایشون دور شدید. به من بفرمایید که ایشون توی مدت یک سال و سه ماه با شما و دخترش دیداری داشته؟
بله، مثلا به اندازه سه هفته یک بار می اومدن می دیدن، ولی همیشه به من گفتن که من با غم و اندوه دارم از اونجا میام بیرون.
بسیار طبیعیست، یعنی که آدم ازدواج کرده بچه داره.
بله.
یکی بگه من نمیخوام با تو. خب ایشون اینو پذیرفتن که شما دور از هم باشید؟
نه الانم باز نپذیرفته، اومده باز دوباره داره داد و بیداد و فریادهایی میکنه که من گفتم خب آخه من وقتی دورم نمیتونم رابطه شاخ دکتر تحمل کنم با زن سابقش، من رابطه دارن هنوز با هم و میاد هی تشریح میکنه برای من.
چه تشریح میکنه؟ چه چیزی رو برای شما تشریح میکنه؟
دکتر روز میخوام از سکتشون رو تشریح میکنه برای من، تا اینکه در فکر اون زنه که الان زن الان پیش کی هستش، پیش کدوم مردی هستش، یعنی اصلا ذهن من مسموم شده با حرف این آقا. یعنی من تا دو روز پیشم زنگ زدم به این خانم گفتم خواهش ازت میکنم من چجوری باید با تو حرف بزنم، پات بکش از این زندگی بیرون. بعد میگه که اون شوهرتو که میشناسی یه حالت بیمارگونه، سختی میاد نزدیکم، من اراده ای ندارم باهاش هستم.
خب راست میگم، برای که مقدار دیوانه بازیست که قاعده عادی رو نداره عزیز دیگه. شما یه چند تا آدم بیمار به جان هم افتاده، فقط من دلم برای اون بچه میسوزه. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه. چنگ رجمن با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دلکش، ای عصب سر.
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سان دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
Magic Tool مجیکتل قیمت ها رو می شکند. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو ای دکتر
جانم،
من حالا میخواستم واقعا بدونم که این زندگیم رو با این دخترم چه کنم. چند تا ذهنیت داشتم که خب مثلا ول کنم ایران رو و بیام در خارج از کشور.
چیکار کنم؟
یکم سرمایه‌ای برام گذاشتن.
نه نه نه، میخواد چیکار بکنید؟ چرا فرار باید بکنید از ایران؟
من اصلا چون واقعا راه حلی با این آقا پیدا نمی کنم. البته ایشون... بهتون بگم
ایشون... نصب کنید. چرا ایشون آدمی هست به هر حال و این مشکلات روانی داره، با توجه به شرایطی که به هم چیزی تندر داده، بسا مثلا به جدایی و طلاق هم تندر بده.
بله، من همین رو میخواستم خدمتون بگم. ایشون وکالت خروج از کشور، وکالت حضانت دخترم رو و وکالت طلاق، اینا رو همه چی کاملا به من داد. من پارسال رفتم این کار رو کردم، یه دور جدا شدم، 3 ماه باز منزل مادرم بودم. بعد باز همه گفتن به خاطر بچه، به خاطر بچه. بعد بهش گفتم که باشه، همه چی دوباره نو، از نو شروع میکنیم. ولی در اون زندگی،
نه ببخشید آخه شما که باز دو مرتبه رفتید همون زندگی غلط، مردم گفتن به خاطر بچه. بسیار مردم بی خود میگن، بسیاری از اوقات بچه ها در یه شرایط و روابط بعد خیلی خیلی بیشتر آسیب میبینن به خاطر بچه. یعنی
همین، باز الان من فقط دخترم برام مسئله است. واقعا نمیدونم، چون رشته حقوق در خارج ایران میدونم کاربردی نداره اصلا. فقط میدونم اندک سرمایه که پدر برای من گذاشتن میتونم بیارم اونجا و به دخترم شاید یک کمی.
آخه دختر شما مشکلی نداره عزیز؟
من نداره دکتر، ولی من تا ایران هستم، یعنی تا این آقا میدونه تا کنارش هستم، ولو طلاقم بگیرم ول کنه من نیست. اصلا هم دنبال من میاد، هم سرکوبم میکنه، هم نمیدونم گریه میکنه. اصلا حالت روحیاشو نمیفهمم آقای دکتر، نمیفهمم. یک بار من ایشون رو دکتر روانپزشک بردم، دکتر روانپزشک 2.5 ساعت این گفت من بعد این گفت چی خوردی نمیتونی حرف بزنی تو؟ گفت دوتا کلناسپام. بعد بهش گفتش که فکر میکنی مریض هستی؟ گفت نه من مریض نیستم. گفت پس از در برو بیرون. به من گفت آنا زورت به این نمیرسه، اصلا زورت به این نمیرسه.
مسئله با هم مخلوط نکنید. شما اولا یه جنبه مذهبی داری، جنبه قانونی داری که بهتر میدید ازدواجتونه، این یه مرحله است. دوم این که شما به خاطر مزاحمت های ایشون بخواید یه کاری بکنید یه موضوع دیگه است. این که به خاطر رفتار عجیب و غریب و غیرعادی ایشون که من فکر میکنم ممکنه کم بشه یا قطع بشه بخواید فرار کنید یه قصه دیگریست. بعد وقتی بخواید فرار کنید شما قراره برید یه جایی که اونجا قراری پیدا کنید. اگر تو این زمینه انتخاب غلطی بکنید بعدن میتونید مختصر پولی هم که خودتون میگید از دست بدید، اینجا حیران و پریشان و سرگردان بمونید. عزیز این مسائل که با این نوع برخوردا حل نمیشه. شما باید مرحله به مرحله تکلیفتون روشن کنید. شما همینجوری 3-4 تا کار رو که با هم نمیتونید بکنید. شما و ایشون اگر به این نتیجه رسیدید که نمیتونید با هم زندگی کنید، نمیخواید با هم زندگی کنید، خب اول باید جدا بشید. بعد اگر ایشون بعد از جدایی مزاحمتاش در حدی بود که شما با توجه به اینکه خودتون وکیل هستید توانایی اداره کردن ایشون بدونی که
آزاری به کسی بخورن نداشته باشید، خب اون یه قصه دیگریست که اونم من بعید میدونم. ولی تونستید که بس موضوع حلید، جدا شدید، اون هم پدر فرزندتون مونده، شما هم موندید، در که داره زندگی خودشو میکنه، روابط هم حالا تلخ و شیرین انقدر نیست که موضوع مسئله زندگی شما باشه. ولی شما که به این دلیل یا بهانه که نمیتونید دفعه قصد خروج رو داشته باشید، حتی به یک اعتبار شما خارج هم بشید، اگه قرار باشه ایشون اینقدر گرفتار و بیمار باشن، پامشن میان اینجا. خب اینجا شما تنها چیزی که احتمالاً مثلا در امریکا دارید یه مقدار امکاناتی است که از نظر فرض کنید پلیس دارید و یا دادگاه. ولی اولا برای آدمی که بخواد رفتار غیرعادی داشته باشه، پلیس و دادگاه هم نقشی نمی‌تونه داشته باشه. بله خب همینا شما تو ایران هم به نظر من میتونید داشته باشید. اینی که یه مقدار دیگه حالا واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، چون شما هیچ علامتی از این که رابطه سالمی در زندگیتون کودکی داشتید نشون نمیده. اولا یه جوری صحبت کردید که فکر کردید باید این رابطه رو جشن بگیرید. نه، این رابطه بیمارگونه ایست که بین پدر و دختر یا مادر و پسر بویژه و اصلا بین پدر و مادر و فرزند به وجود میده. این یه گرفتاری است که خودش اگه درسته اونجاش اشتباه بوده. شما یه ازدواجی کردید، دو تا آدم تحصیل کرده بدون شناخت و آگاهی با فاصله 22 سال تفاوت سنی، در حالی که ایشون برای خودش یه زندگی داشته، آمدید ازدواج کرد، بعد با وجود که رفتید اونجا و با این مسائل روبرو شدید، بی خودی بچه آوردید، بعد حالا دست به یه نوع جدایی زدید که اصلا هیچ جنبه جدایی نداره و خودتون بهتر میدونید بر اساس قواعد و قوانین خیلی دست شما رو باز نمیذاره. بعد ایشون اینجا اومده یه کاری کرده که به نظر من این دیگه حالا جنبه در هر شرط انسانیش و خوبیش رو نشون میده که حقوق مربوط به حق طلاق و نمیدونم حضانت و خروج از کشور رو به شما داده. از این بابت مرحبا و واقعا باریکلا به ایشون. خب اینا هم که در اختیار شماست، حالا چرا نمیخواید اقلا از این بعد تصمیم درست بگیرید عزیز و تصمیم رو با هم مخلوط نکنید که از اختش بر نگید. مرحله به مرحله اگر امکان ادامه زندگی رو ندارید و این حق رو دارید، خودتون با توجه به آشنایی که دارید ببینید چگونه میتونید بدونی که کسی آسیب ببینه. اگر دلتون میخواد من پیشنهاد نرم جدا بشید. بعد از اینکه جدا شید، اگر واقعا برای مدتی گذشت و موضوع و مسائلی برای شما به وجود آمد، اون موقع اگر یه آدمی اینقدر شما رو آزار میده و توانایی دفاع رو از خودتون و فرزندتون ندارید و باید کشورتون رو به خاطر آزار همسر سابقتون و پدر بچه‌تون ترک کنید که مورد عجیب و غریب و استثنایی است، خب اون موقع باید به فکر بیافتید. ولی از قبل باید یه مقدار آمادگی داشته باشید که میخواید بیاید مثلا اروپا یا امریکا یا هر جای دیگه چی کار بکنید، برای که زندگی ادامه داره. برای که من هر جا برم فردا صبح که بلند میشم باید یه جایی باشه که حمام برم، یه صبحونه باید باشه بخورم، یه لباسی باید بپوشم، باید یه کاری و درآمدی داشته باشم. دنیا که با آمدن از ایران تموم نمیشه. ما اشکالمون اینه که خودمون رو و همه آنچه که خودمون هستیم و با خودمون از یه سفر با خودمون میبریم. من اگر میتونستم خودم رو اینجا جا بذارم برم خیلی خوش میگذشت. اشکال کار این است که وقتی پاشدم رفتم خودم رو با خودم بردم. صبح که شما بلند میشید تو آینه شمایی. تازه ایشون هم اگه بخواد یک کسی باشه که اینقدر بیمار و گرفتار یا آزاردهنده باشه، شما هیچ جایی ازش خلاصی نداری. اینی که یه مقداری واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید، حتما احتیاج به کمک دارید که ببینید درست حالا چی هست که کمترین آسیب رو به فرزندتون، خودتون و همسرتون بزنید. ولی اگر باز بخواید دست به مانورهای عجیب و غریب بزنید به بهانه اینکه اون میاد و از زنش صحبت کنه، خب بیاد. درست مثل این است که شما فکر کنید یه روانشناسی هستید که یاده میاد یه چیزایی میگه. شما چرا حساسید؟ چرا اولا ایشون رو هنوز شوهر خودتون میدونید و چرا اون زن رو هووی خودتون میگیرید؟ به شما چه مربوطه؟ ایشون بیاد بگه این کار کرد یا اون کار کرد، با من رابطه جنسیش اینجوری بود، جزئیات چم برای شما بگه، برای چی به شما برمیخوره؟ تازه وقتی بدونید یک یه آدمی است گرفتار و بیمار و بعدم فرقی هم برای شما نمیکنه، شما هم که اصلا گذشتید رفتید، اصلا میخواهید برید، اصلا میخواهید کشور رو به خاطر اون ترک کنید، حالا چرا این دفعه حساس شد؟
نه دکتر، من حس میکنم تمام اعتماد به نفسم، تمام نمیدونم هرچی داشتم و این با حرفاش خورد.
نه من اذیت تو نمیخوام بکنم، شما هیچی نداشتید عزیز. رابطه شما با پدرتون اینقدر بیمارگونه بوده که نتیجهش اون ازدواج عجیب و غریب بوده. اعتماد به نفس و ثروت نفس چه شما را از شما گرفته؟ شما یه دختری هستید با یه مقدار توانایی‌های هوشی، ضمناً به درد وکالت هم می‌خورید برای که می‌تونید موضوع رو سرهم کنید. یه رشته ای رو اول کشاورزی رو خوندید، بعدن حقوق خوندید، وکیل هستید، گرفتید نشستید. اعتماد به نفس چیتون از بین برد عزیز؟
نمیدونم، میگن حس میکنم اصلا خودم دارم راه میرم تو خیابون، حس میکنم اصلا یک زنی هست سرتر از من، بهتر از من، اصلا نمیدونم، افکار من رو این به هم ریخته.
عزیز من قربونتون، ایشون تنها هنری که کرده آمده لباسهای شما رو پاره کرده، خیلی دیگه زورش رسیده باشه، اومده خراش رو بدن شما انداخته، استخونای شما رو کودکی خورد کرده، شما از اونجا گرفتارید عزیز. ایشون اصلا تو زندگی شما نیومده، با شما ازدواج نکرده بود، ای بس شما حالتون از حال بدتر هم بود، بیخوادی گناه و تقصیر ایشون برای چی میاندازه؟ ایشون میتونست بیا در سن فرض کنید که 48 سالگی با یه دختر 26 ساله بخواد ازدواج کنه، یا در 50 سالگی با یه دختر 28 ساله ازدواج کنه. شما برای چی ازدواج کرد؟ یه مرد یا یه زن در سن، همیشه گفتم یه مرد و یه زن 50 ساله وقتی دختر 15 ساله و پسر 15 ساله میخوان، ماشاءالله خوش عرض کنم که سلیقه‌اند و خوش گذرونه. یه پسر و دختر 15 ساله که با یه مرد و زن 50 ساله ازدواج کنه بیماره. شما ازدواجتون از نظر من شما بودید که مسئله بودید، نه او. او که به عنوان یه مرد، اونم تازه مرد تو جامعه ایران که تازه ایشون میتونست دختر 14 ساله بگیره، تازه اگر بر اساس قوانین باشه که یه ذره پایین تر میتونست بره دختر 9 سال و 10 ماهه بگیره، خب یا حتی 8 سال و 9 ماهه بگیره، برای که 9 سال شده بود اگر بخواد خیلی دیگه ترادیشنال و سنتی و مذهبی باشه. شما اصلا برای چی این کارو کردی؟ بعد شما رفتی تو این ازدواج با اون سرعت، کاری با اون ندارم که خودتون گفتی، بعد بچه دار برای چی شدی که مثلا چه مشکل حل میشه؟ بنابراین عزیز ایشون رو سرزنش نکنی، ایشون از نظر من هر آدمی که هست حداقل در چارچوب اون اجازه هایی که به شما داده، با وجودی که خودش حقوق دانه، برای من نشون دهنده اینه که آدم بد جنس بدی نیست. ولی این که بیمارگونه و غیرعادی شما رو میخواد یا میخواد با دخترش باشه، اونو میتونم بفهمم که صلاح نه خودشه نه شماست نه بچه. بنابراین کوشش کنید مسائلتون رو حل کنید عزیز. کوشش نکنید که بجنگی یا کوشش نکنید بگریزی. این جنگ و گریز هیچ مشکل شما رو حل نمی کنی. از فایت اند فلایت بگذاری جان.
یه سوال داشتم، ببخشید. من تو همین جداییم خب ایشون تقاضا کردش، گفتش که من میخوام که 3 روز در هفته دخترمو به صورت متوالی ببینم. این دخترم وابستگی عجیب به من داره، من هم نمیدونم آیا این دیدارها درسته.
نه اصلا درست نیست عزیز، اصلا با توجه به شرایط شما و اون چه که راجع به هم دیگه دارید میگید، نه ایشون میتونه اگر بخواید کنار شما با دخترش باشه، ایشون میتونه کوتاه مدت بیاد دخترشو برداره، برن با هم یه جا غذا بخورن، بستنی بخورن، برن سینما، بعد برگرد. من اونو میتونم بفهم، ولی اینکه ایشون بره 3 روز و 3 شب با پدرش باشه بعد بیاد سراغ شما، حتما اشتباه بزرگ.
همین این برای من خیلی مشکل بزرگی بود، چون میگفتم اگر قرار تربیتی باشه یه نفر.
اصلا بحث تربیتی نیست عزیز، مثلا این کار غلطه. حتی اگر شما دوتاییتون دکترای پرورش و تعلیم تربیت هم می‌داشتید، این کار اشتباه. بنابراین اصلا با توجه به ویژگی‌های شما و ایشون، با توجه به شرایط فرهنگی، با توجه به آنچه که به من دادید، این کار اشتباهه. نه ایشون به عنوان کسی که بیاد دخترشو ببینه و با او باشه و برن ایام خوب و خوشی و فقط خوب و خوشی با هم داشته باشن عالیه، ولی او باید یه خانه‌ای داشته باشه و کنار مادرش باشه که شماید. او به عنوان ملاقات کننده میاد، بچه رو میبره و میاره و هر کاری که در این زمینه باید بکنه رو انجام میده. و به نظر من ما حرفامونم با هم زدیم، زمین تلفن شما هم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی برای هر سه شما آرزوی بهترین ها رو دارم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، لطفا با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck, بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسم رو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ، فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. سلام میدم بهتون، تشکرم میکنم از اینکه این همه خوبین برای ما. آقای دکتر من چند تا سوال داشتم ازتون، فقط اینکه فکر نمی کنم همش جا بشه تو برنامه شما. اول از این شروع میکنم که من و همسرم تصمیم گرفتیم بعد 4 سال از ازدواجمون بچه دار بشیم، ولی اینی که این فکری که همش با منه اینی که ممکنه این بچه حالا 2 ماه بعد اینکه به دنیا بیاد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، هر وقت، یعنی این امکان وجود داره براش که بیماری مثلا مهلک بگیره. خب اون وقت مثلا من چیکار میتونیم بکنیم براش، و اینکه اگه این احتمال وجود داره مخصوصا تو شرایط اخیر ایران، اینکه واقعا خب به این فکر میکنم که اصلا چرا همچی بچه‌ای بخواد به دنیا بیاد که این استرسار باشه براش، که یه روزی شاید بیمار بشه. اینکه این باعث شده که تا حاله خورده همش وقفه که پیش اومده با این فکرا بوده.
خب عزیزم من چرا سوار سب کن
اولینو ازتون بپرسم
نه سب کنید سب کنید من چرا سوار ماشین بشم چون شما با تصادف کنم بمیرم یکی رو بکشم؟ من چرا یه غذایی بخورم شاید مسموم باشه بمیرم؟ من چرا برم تو خونه شاید اینجا بر؟ مگر ما تو دنیایی هستیم که ما میتونیم احتمالات رو اینجوری که شما میگید بهش نگاه کنیم؟ معلوم خطر حتی خطر مرگ در کمین همه انسان ها هست، ولی یه به اصطلاح توزیع فراوانی داره که مشخصه. چه فرض کنید در امریکا میگن از هر 1000 تا بچه 3 تاش، قبلا 4 تا بود، 3 تاش قبل از 2 سالگی میمیره. تو اروپا 2 تاش میمیره. خب از 1000 تا 2 تاست. ما بر اون اساس زندگی میکنیم. به من شما برمیگردن میگن شما اگر نمیدونم 100,000 کیلومتر رانندگی کنید احتمال تصادفتون مثلا هنوز 20% از 5 تا آدم یکیش. ما تو دنیایی هستیم با احتمال، لغت احتمال به کار بردید. من یه بچه بیارم بچه‌م بشه 1 سالشه بیماری مهلک بگیره، خب اولا احتمالش فرض کنید 1/100 نمیگم نیست، دوم مهلک آورد. من که به این خاطر نمیتونم زندگی متوقف کنم. من که به خاطر اینکه تصادف میکنم، به خاطر اینکه برق ممکنه منو بگیره که برق خونه رو قطع نمیکنم، به خاطر اینکه شاید غذای مسموم بدن که غذامو نمیخورم، خب میخورم. عزیز ما تو دنیایی هستیم که با همه احتمالات روبرو هستیم. مهم اینه که چند اندازه. اینکه من برگردم بگم شاید الان در لس آنجلس که برف میاد برف بیاد، احتمالش خیلی 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 کمه، اما یه جای دیگه الان داره برف میاد.
نه آخه میدین آقای دکتر، این احتمالی که میگید، من فکر میکنم خب اخیراً، یعنی تو این سال اخیر خیلی بیشتر از گذشته شده احتمال خطری که وجود داره. مثل اینکه مثلا میگه کسی از مثلا هواپیماها میترسه، یعنی که به گوشش شنیده که مثلا اخیراً خیلی از هواپیماهای مثال میزنم ایران سقوط میکنه، خب ترجیح میده که غیر اصلا سفر خارجی که نره، داخلیاش هم فقط با ماشین خودش بره. یعنی این کار میکنه. میخوام بگم مثلا
خب آخه این کارم غلطه،
بد شده از نظر امنیت سلامتی. شاید اصلا بعد بازم همچنان متوقف کرد این جریانات، اینکه حالا به اون امنیت 100% آدم یه جورایی برسه، اینکه از ایران بره، یا اینکه چه میدونم ذهنش انقدر آروم بشه بعد اقدام کنه برای اینکه مثلا یه بچه‌ای رو بندازه تو این خطرهای احتمالی. من همیشه فکر کنم این خطرها برای خودم و مثلا همسرم هم وجود داره، ولی مثلا بهش میگم خب حداقل اینکه ما جریانمون استرس فقط خودمون دوتا رو داشته باشیم، یعنی مراقبتمون فقط خودمون دوتا باشه. میدونی منظورم؟ یعنی ما به دنیا اومدیم بالاخره، حالا اینکه یه بچه هم بخواد با این احتمالات به دنیا بیاد یه ذره نگرانمون کرد.
آخه عزیز من، شما که اصلا معلومه که اذیت نشو لطفا، نه واقع بینی نه عاقلی. فرض آخه احتمال که 100 برابر. من مثل این مونه که عزیز، تو بری از دوستت 1000 تومان قرض بگیری، فردا بیاد بگه 80,000 تومان پولی که دیروز گرفتی بدی، شما میگی از 1000 تومان گرفته. احتمال در ایران اصلا به خاطر شرایط بد شده، قبلا 1% بچه‌ها میمردن، حالا شده 2%، 80% که نشده عزیز. خب شما با عدد کار دارید. شما دوربرتون نگاه کنین، از 100 تا بچه‌ای که دوربرتون بوده، فامیل همسایه ها 80 تاش مردن، 90 تاش مردن. آخه عزیز شما که نمیتونید عدد بسازید، شما یه آدم مضطرب نگرانی هستید که مختصر عقلی هم که باید به کار بندازید به کار ننداشید.
واقعا همسرم داره گوش میده میخنده به دکتر. حالا این موضوع
بلاوه
حالا بسته شد برام، ولی اینکه یه سوال دیگه هم این بود که شاید گسترده تر از این باشه، این بود که من زندگیم واقعا دوست دارم، خوشحالم از همسرم، همه شرایطی که دارم خب، ولی اینکه واقعا همیشه نمیتونم خیلی 100%، حتی مثلا یه روزه ای که همه چی خوبه 100% خوشحال باشم، به خاطر اینکه همیشه نگرانی مثلا خانوادم رو دارم. حالا یه توضیح بدم، من بچه آخر خانواده 3 بچه‌ای هستم که برادر بزرگترم ازدواج کردن، خواهرم ازدواج نکردن و من ازدواج کردم، همیشه مثلا ناراحت این هستم که مثلا ایشون ازدواج نکردن یا اینکه زندگی موفق نداشتن یا اینکه مثلا متاسفانه یه احتمال شک بیماری هم بهشون دادن پزشکا و اینکه مثلا این همراهشونه همیشه این فکر بیماریه همراه هم ایشون هم کل خانواده
هم بیمار...
من همیشه دارم فکر میکنم که مثلا از اگر من خوشحالم خب مثلا اینا ایشون خوشحال
عزیز من عزیز من
ذهن مادر من خیلی زیادش درگیر این اتفاقه واقعا نمیتونم انگار که همیشه وقتی که خوشحالی برام پیش میاد توی زندگیم یه گوشه از ذهنم یعنی همیشه درگیره که مثلا چیکار کنم چیکار بکنم براشون من واقعا مثلا به خاطر اینکه یه سری انتخاب هم کردن تو زندگیشون خواهر من که متاسفانه همیشه شکست خوردن تو رابطه با
عزیز من
مثلا دوستایی که داشتن حتی آقا به خاطر همین من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم که بتونم این جریان رو مدیریت کنم و همین که از لذتهای خودم نهایت استفاده ببرم همین که واقعا برای خواهرم بتونم یه کاری بکنم
آخه یه ذره میخوای بشنوی
من بزرگتر هستن
میشه یه ذره بشنوی آخه این حرفای پرت و پلا چیه سر هم میکنی ما بذار بریم توی مهمونی 10 نفر اونجا آدمن اصلا خواهر و برادر 10 تا هستن یکی ناراحته ما 9 تای دیگه هم باید ناراحت بشیم که اون ناراحته که چی اولا اگر ناراحتی بده خود ناراحتی ما چرا ناراحت بشیم اگر ناراحتی مهم نیست خب مهم نیست که اون ناراحته به درک کناره آخه عزیز شما که نمیتونید بیاد برگردید بگید چون خواهر من ناراحته منم میخوام ناراحت باشم چون مادر من ناراحته منم میخوام ناراحت باشم خب که چی اگر یه کسی اومده سرش درد میکنه ما هم یه کلنگ یه بیل نمیدونم یه چکش بزنیم تو سر خودمون ما هم سرمون درد بگیره چی رو میخوایم ثابت کنیم غیر از بیماریه ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم من قرار نیست هم درد باشم من اگر بچه‌هام ناراحتن کاری براشون بکنم میتونم کنم ولی میرم دنبال کارم من برای چی خودم اذیت کنم آقا شما که نمیتونید بگید شما من بگید ناراحت بودن خوبه یا بده یا خیلی مهمه یا نیست اگر ناراحت بودن بده که شما به خاطر ناراحتی اونا ناراحتی شما برای چی ناراحت میشید فایدهش چیه بعد میچسبید به یه حقه بازی پشتش من میخوام یه کاری بکنم شما هیچ کاری شما چیکار میکنید میخواید به یه مردی التماس کنید بیاد شوهر خواهرتون بشه
نه
خب پس من باید یه کاری بکنم من برای چی باید برای خواهرم سر ازدواجش یه کاری بکنم به من چه مربوطه من باید سر بچه‌ام باید بکنم حالا یه سوالی ازتون دارم خواهرتون رو نسبت بیماری و احتمال بیماری چی دادن؟
چشمشون یه مشکلی پیش اومد برشون بعد گفتن که احتمال بیماری MS رو دارن ولی فقط چشمشون بود و اصلا متوقف شد کاملا الان هم متاسفانه اون حالت چشم مونده شون ولی دیگه خدا شد بعد چندین سال اضافه نشده چیزی اصلا اضافه نشده میگم به خاطر همین شک بوده بعد حتی مثلا آقای دکتر این وسط من بگم من خودم مثلا به این فکر کردم که مثلا چشمم عمل کنم چون که عینک میزنم بعد مثلا گفتم خب خواهر من با دیدن این که من دیگه عینک نمیزنم یعنی که چشمم عمل کردم خب دوباره یادش میفته چه مصیبتی
خب یادش میفته
جریانی که براش پیش اومده
عزیز من
ناراحتیام ایناست مثلا
خب اینا بیماری عزیز
من برای خودم تصمیم
عزیز من عزیز من
راحت بشم
عزیز من
یعنی که مشترک باش
منده اگر رفتم تو خیابون دیدم کسی پا نداره پای خودم رو قطع کنم یا پامو پنهان کنم یا خجالت بکشم که من پا دارم
اونو خیابون با خواهر خب فرق داره
نه نداره هیچ نداره چه فرق میکنه آخه عزیز این بازی رو برای چی در آوردی شما چرا اینقدر وحشت زده اید از زندگی آخه این چه زندگی شما داری شما یه آدم بسیار مضطربید احتیاج به دارو داری این نوع استراب شما رو به 40 سالگی برسید از افسردگی از پا در میاره ما یه تو این دنیایی هستیم تا زمانی که هستیم ازش بهره میگیریم وقتی هم که رفتیم میریم حالا این دنیایی که اینقدر بده و مزخرفه برای چی شما اینقدر نگران ناراحتیاش هستی خب ناراحتی که ناراحت بشه شما چرا بی خودی یه بازی در میارید عزیز که من برم چشممو درست کنم خواهر من میبینه یاد چشم خوری خب بیفته خواهر شما صبح تا غروب داره چشمش به این و اون میفته بر به خواهر شما اگر مثل شما اینقدر حالش بده وقتی هر کسی رو ببینه یاد چشمش بیفته خب بشه
خیلی از من حالش بهتره
خب پس خلوچل پس خلوچل خونه شمایی، پس خلوچل دیوونه خونه شمایی دیگه.
من افتادم علاقه دکتر، بعدی که من اگر بخوام یعنی خودم فکرم رفته بود که حتما بعد پیش روان شناس یا پزشک برم، فقط این که نمیدونم رو چه اساسی من یه روانشناس خوب رو توی ایران
اصلا کنم. اصلا
بخاطر اینکه مثلا بشه دیگه اعتماد کرد به حرفاشون،
مثلا هیچ شما یه روان پزشک پیدا کنین بهشم اطمینان کنید، یه دوا به شما میدن، امیدوارم شما رو از کار بندازن، یه ذره آرومتون کنن. اون مرد بیچاره هم پدر شدن. شما چند سالت؟ شوهر چند سالشه؟
من 28 سالمه، همسرم 29 سال. اتفاقا ایشون خیلی مثبتن، یعنی یا خوشبختانه یا متاسفانه یه قسمت جریان زندگی ما اینه که ایشون خیلی مثبتن.
خیلی خوب ایشون
که من اتفاقا از اینم ناراحتم که این فکرها باعث میشه که ایشون هم یه زن ناراحت بشن. خب بالاخره خودشون همیشه سعی میکنن آدم مثبتی باشن، من یه کسی هم که اینجوری درگیر این فکرام.
بنابراین شما سی دی ترس و استراب وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت من یکی دو دفعه با همسرتون بشنوید، برو دکترم برید، دوام بهتون دادن بخورید، از این بازی هم در بیایید. علاوه من نمیتونم عزیز، روز پارسال 82 یا 3 میلیون آدم تو دنیا مردن، 82 میلیون آدم تو دنیا مردن. میخوای من صبح تو غروب گریه کنم و هر بزنم؟ مردن که مردن. نم دکتر تو باز کردی، یه روز برو روزخونی را بنداز وضعیت بهتر میشه. خوشحال شدم باز صحبت کردم.
مرسی، خیلی خوشحال شدم. دستتون
در نکنه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ نجوند با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
ای بابا شما هم که مثل این چیزا.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنونتون میشم اگه بتونید بلندتر صحبت کنید. خوشحالم میکنید عزیز.
الان خوبه؟
الان بهتر شد، ممنونم.
دکتر من 25 سالم هستش، بعد مقدمی فرانسه تا مقدر کارشناسی ارشد خوندم. بعد از من خدمتتون که من 3 سال حدودن که با یه آقا پسری دوست هستم، که یعنی تقریبا 5 سال آشنا هستیم، ولی 3 ساله که بحثمون جدی شده و ایشون هم پیشنهاد ازدواج داده.
ایشون چند سالش عزیز؟
جان؟
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن، 31 سالشونه.
و چی خوندن، چه میکنن؟
رشته‌ای که خوندن مدیریت بازرگانی بوده و شغلشون هم الان آزاد هستش.
اوکی
جان؟
هیچی، بفرمایی.
بعد دست من مشکلی که با ایشون دارم، خیلی رابطه خوبی داریم، یعنی واقعا رابطه‌ای که شاید خیلی از دور خیلی راضی باشم ازش، یعنی من مشکلی که دارم خودم این هستش که یه روز خوبم یه روز بدم، یعنی دقیقا یه روز خیلی دوستش دارم، یه روز احساس میکنم همون کسیه که میخوام، بلکه یه روز دیگه احساس میکنم که من خیلی از ایشون سرترم ببخشید، یعنی میدونی حس همچه اینجوری دارم.
خب شما شماره شما تلفن اون آقا رو داری؟ من بهش زنگ بزنم بگم با این دختر دیوونه چی کار داری؟ معلومه آقا، اینم شد حرف. من یه روز برگردم بگم قرمز دوست دارم، فردا سبز دوست دارم، یه روز فکر میکنم این لباس خوبه، فردا فکر کنم لباس بده، یه روز فکر کنم قد این آدم بلند بود کوتاه. دختر مگر میشه اینجوری با دنیا برخورد کرد؟ بعدم سالم باشی. تلفنشو بده.
بعد دکتر اجازه بدین،
بس خیلی جدی‌تر و چیزتر. سب کن دختر، من حرفم بسیار بسیار جدی بود، اصلا شوخی نبود. یه ذره راجع به این حال درباره موضوعی دیگه هم بگو عزیز. در زمینای دیگه هم همینجوری هست یا فقط موضوع ایشون؟
نه فقط موضوع ایشون، یعنی موضوع ایشون هم تا یه زمانی که میدونین من از بچگی، شاید به خاطر نحوه تربیت هم بوده، از بچگی یه جوری من از تربیت کردن که همیشه به من گفتن که تو با بقیه فرق داری، به خاطر حالا یه زیبایی که حالا نسبی بیشتر از بقیه بوده و توجهی که من حتی الانم مثلا توی جمع میرم، باشگاه میرم، هر جایی میرم، یه توجه خاصه این نسبت دارم و اون یک سری انسان های بیمار و بیکار با هم میگن که خب تو خیلی خاصه از بقیه هست و یه زرگه این که مثلا با یه آدمی ازدواج بکنی که اون هم خاصه از بقیه هست. بس میدونین همین حس باعث میشه که من یه لحظه احساس کنم که نکنه این اون آدم نیست، این اون آدم نیست که میتونه من خوشحال کنه. بعضی وقتا واقعا باش
خوشحال. نصب کن همین جا بیست عزیز من. ماجرای خوشحال کردن اگر برمیگردی به اینکه دیگران ملاک و معیارشون چیه
و من میرم سراغ ملاکای اونا و اونا بر میگردن میگن تویی که استثنا هستی، اون آدم هم باید استثنایی باشه، چون نیست برو حالت بد باشه. خب مثل این که دیگری غذا بخور آدم سیر بشه. مهم حال توه که تو با این آدم خوشحال و راحت و راضی هستی یا نیستی. این که باید شباهت و مانندی میان شما باشه، نزدیکی و برابری باشه رو میفهمم، اونو باید ارزیابی کرد، بهش میرسم. ولی تو نمیتونی اون نتیجه گیری دومو بگیری، یعنی بگی من با این آدم خوشحالم چون بقیه فکر میکنم من باید میرفتم با یه کس دیگه و من نرفتم پس حالا آن حالم بده.
نه
دوستا،
من
احساس میکنم
من
باید
توضیح دارم.
نه اصلا باید توضیح ندی، با حرفای قبلیت میخونه عزیز، عزیز من بیس، موضوع فوق العاده مهمه. یعنی ببین عزیز، بسیاری از ما که زن نمیگیریم، ما برای مردم زن میگیریم. بسیاری از ما که شوهر نمیکنیم، ما شوهر رو برای مردم میکنیم که بگن شوهرش خوبه، یا بگیم خب نه در حدی که خودش هست شوهر کرده. و اینجا فاجعه است. من دقیقا حرفم با تو جدی عزیز. شما میتونی به من بگی من زیبا هست، زیبایی من جزء 95% 99% قبول، به دنبال مردی هستم که او هم از ظاهر زیبایی برخوردار باشه، چون به نظر میرسه این کار درسته و این آدم یک از نظر مردم به نظر اوکیه، 95% نیست ولی 70%، دو از نظر من در مقام مقایسه با 100 تا مردی که من دور برم هستن، فقط همین ظاهر رو میگم، این برای من جالبتره، کسیست که من او رو ازش خوشم میاد و او از من خوشش میاد و دیگه پرونده بسته است.
نه دکتر میدونیم چه، من اصلا بحث من با ایشون به نظر ظاهری نیست، من از نظر ظاهری با ایشون اوکی هستم، من که واقعا در من مهم نیست که دیگران چی میگن. مشکل من این هستش که ما در مورد یه سری از مسائل دیگه هم من یه برتری های نسبت به ایشون، معمولا مسائل ظاهری چی، ما خب وضعیت مالی خانواده من خیلی بهتر هستش، پدر من یه آدم تقریبا سرشناسی هستش تو جایی که ما زندگی میکنیم، بعد از نظر تحصیلات باز من بیشتر هستم، میدونین یعنی همه اینها با هم یه همچین حسی رو به من میده. و این که مشکل این که من هیچ وقت نتونستم که مثلا با رابطم با خانوادم همیشه طوری بوده که واقعا من هرچی خواستم در حد توانشون بر من بوده، ولی من اگر یک روزی بخوام با این آقای ازدواج بکنم میشن خیلی از امکاناتی که الان توی این خونه دارم
رو
نداشته.
اوکی سب کن عزیزم، اولا من بگو چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر بزرگتر از خودم.
چند سال؟
همین
دوتر. نه اون چند سال بزرگتر؟
اونم 6 سال از ما بزرگتر.
بسیار، به من بگو این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
این آقا مادرشون دو بار ازدواج کرده، از ازدواج اولشون که جدا شدن یه پسر دارن که 4 سال از ایشون بزرگتر، از ازدواج دومشون ایشون هستن که پدرشون هم در 2 ماه پیشون فوت کردن.
و فقط 2 تا بچه هستن؟
بله بله.
بنابراین ایشون با برادر ناتنی خودش بزرگ شده.
بله.
حالا به من بفرمایید که شما 3 تا چیز خوبی که در ایشون هست چیه؟
ایشون بی نهایت انسان خوبی هستن، یعنی وفاداریشون واقعا بی نظیره، من خودم شخصا توی این 25 سال مثل ایشون ندیدم، وفاداریشون خیلی منو جذب کرده، مهربونیشون و اینکه واقعا از روز اولی که ما با هم بودیم هر قولی که به من دادن در مورد خودشون بود، در مورد شخصیت خودشون بود، هر چیزی که در حد توان خودشون بود واقعا، یعنی حتی یک ذره هم جا به جا نشد، بسیار که من خیلی وقتا زدم زیر همه چیز. و اینکه چیز دیگه ای که هستش اینکه من واقعا خودم شخصا توی این 25 سال هیچ انسان به این کاملی ندیدم از نظر ذات خوب و انسانیه.
به من بگو اگر یکی دو تا چیز رو در ایشون نمیپسندی چی عزیز؟
خب مهمترینش وضعیت مالیشونه، ولی ایشون ما روزی که با هم آشنا شدیم وضعیت مالیشون اینطوری نبود، ایشون تقریبا وضعیت متوسطی داشتن و من با اون وضعیت متوسط اوکی دیدم، فکر کردم اینکه حالا بهتر میشه، میتونیم از اینجا شروع کنیم بهتر میشه، ولی برشکست شدم و اینکه تقریبا صفر صفر شدن، یعنی حتی تنها خونه‌ای که داشت خونه مادرشون مجبور شدم اونم بفروشم،
دیگه
الان صفر پرسم ولی سوالیت میکنم کار میکنم. نه به من بگید که سب کن نه انرژی مثبت نداره. به من بگو که چرا ایشون ورشکست شدن و چقدر تقصیر خودش بود.
ببینیم من فکر میکنم که شاید خیلی تقصیر خودش بود. یعنی خب اون میگه که نه هر کس دیگه ای هم جای من بود اتفاق برش میفته، ولی من شخصا احساس میکنم مثلا پدر من بود همچین اتفاق نمیفته.
فکر میکنید بزرگترین اشتباهی ایشون در اون بیزینس و شغلشون چه بود عزیز؟
اعتماد بی نهایت آدم های دیگه اعتماد میکنم.
به من بفرمایید چقدر این آدم پر انرژی و پر جوش و خروش و همراه با خوشبینی و مثبت بودن و امیدوار بودنه.
خیلی پر جنب و جوشه و اینکه بی نهایت زیادی به نظر من خوشبینه نسبت به همه چیز.
به من بگید که آیا ظرف این مدت هیچ وقت شده که خیلی اذیت بشه و برای مدتی یه ذره خاموش باشه؟
دقیقا بعد از این ورشکستگی شون تا یه مدت حدودا 6-7 ماه به من نمیگفتن و فرط ظاهری اونطوری حفظ میکردن که انگار هیچ اتفاق نیفتاده، ولی بعدش که به من یعنی به من گفتن و اینکه خب منم خیلی ناراحت شدم چون منم واقعا روی زندگی حساب کرده بودم، داشتم با همه مقابله میکردم، پدر مادر من خیلی مخالف این ازدواج بودم، من دقیقا داشتم همه اون گامای اول رو برمیداشتم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد با اینکه من به روی خودشون هیچی نیاوردم و اینکه ناراحتی عادی مدیدم، ولی اینو ندیدن که خیلی بیشتر از اون چیزی که میبینن ناراحتم. بعد از اون ماجرا بی نهایت زیاد افسرده شدم در حدی که هنوز هم تحت درمان هستم میرم دکتر.
بنابراین ایشون منیک دیپرشن داره عزیز، ایشون حالت دالت دو قطبی داره. ببینید عزیز، شما یه نگاه خیلی سطحی به ماجرا دارید. به نظر من ایشون بیش از اون گرفتم، شرایط زندگی اجازه نمیده که ایشون همچین مرد سالم کاملی باشن عزیز و ورشکستگیشون هم علامتشه. ایشون یه شخصیتی داره، همراه هست با یه مقدار میل به برتری طلبی، حتی تا مرز خودشیفتگی، حالتهای منیک دیپرشن. ترکیبش این کسی
که شما دارن که خیلی احساس میکنن که من یه آدمی هم که از جانب خدا اومدم این که حالا همه آدم های دیگر رو نجات بدم. این حسا دارم.
چی عزیز یه نفع دیگه ذره بیشتر اینو بده؟ چه احساسی؟
در مورد این که گفتیم که یه احساس برتری طلبی، واقعا بعضی وقتا این احساس رو دارن که شاید از طرف خدا اومدم، خدا خیلی بیشتر از آدم های دیگه منو دوست داره و این که از طرف خدا اومدم که به آدم های دیگه کمک کنم، تو خیلی کمک میکنم.
خب پس متاسفانه حرف من درست، شما با یه شخصیت خودشیفته در حالی که حالت منیک دیپرشن داره، یعنی از یه طرف نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، سیدی های منیک اتفاقان رجبه 40 تا ویژگیشه بگیرید بشنوید و ضمناً در این حال سیدی من دارم سخت عنوان شخصیت ناساله و اون قسمت خودشیفتگی نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر اون اجوری پیدا کنید بشنویدش، من تو 2 ساعت توضیح دادم و ضمن سیدی افسردگی منو شخصی اونجا افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی علامت رو. نه شما باید از نمیخوام اذیتتون کنم و بسیارم متاسفم، حدس من که میتونه اشتباه باشه، شما با کاملا با یه آدمی با اختلال شخصیت و حالت شدید منیک دیپرشن رو به رو هستید و توانایی و برای که اینقدر وفادار و خوب و مهربون باشه فقط باهوش بودنش برای بازی کردن با همه است عزیز. یعنی کاملا برای که بعدم اون ورشکستگی دقیقا مشخصی اونش. ما اگر برید سراغ شخصیت سالم و نرمال من، شخصیت برتری طلب رو بشنوید، یعنی دو تا سیدی، یک شخصیت سالم و نرمال تیپ برتری طلب، بعد برید تو شخصیت ناسالم تیپ خودشیفته، اینا به هم مرتبطن، بعد تو سیدی افسردگی من ماجرای افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بای پولار دو قطبی، ایشون حتما چنینه. اگر ایشون رو ببرید تست همون MMPI رو بدید همه اینا میزنه بیرون، مثلا تقریبا 99% مطمئنم. برای شما با یه آدم گرفتار و بیمار رو برو هستید که به شمایی که یه مقدار حالت خودشیفتگی دارید و به صورت شما شخصیت هیجانی نمایشی دارید، یعنی شخصیت هیستریانیک پرسونال دیسوردر دارید، اونو میشه در شما دید، از علائمش هم بود. هیستریک پرسونالیتی دیسوردر خیلی راحت میتونه قربانی یا اون آدم بشه، برای مدت کوتاهی هم مثل یک خاری که یا یک کاغذی که آتیش میگیره خیلی سوزانه، بعدم خاموش میشه. به نظر من بسیار بسیار رابطه و ازدواج خطرناک، یعنی میتونید هر دو از پا در بیاد عزیز. نه، ایشون رو بدون دکتر و بدون تست MMPI و بدون این، بعدم ایشون داره قرص میخوره، معلومه برای بایپولاره. هیچ وقت به شما گفتن چی میخورن یا گفتن تشخیصی که رویشون داده شده چیه؟
من خودم همیشه از هم باش دکتران رو میرم، یعنی آخری هم که رفتیم یه قرصی بهشون داده بودن که خیلی هم حالت بیخوابی دارن، یعنی مثلا شب تا صبح ممکنه 2 ساعت بخوابن. ولی من این قرص رو رفتم توی اینترنت سرچ کردم، اونم مال هم باید
لازم. That's right. من مطمئنم شما با یه آدم بایپولار، شخصیت بایپولار که در قله ها و در آسمان ها و ابرها زندگی میکنه، پر از شور و شوق و هیجان و امید و خوشبینی و خود بزرگ بینی و از عهده همه کارا برمیاد و دست در ریسک و خطری میزنه، از اون بالاست. چون بعدش سیدیه من ببینید، ولی بعدا سقوط میکنه و وقتی سقوط میکنه،
الان کاری که الان شروع کرده تقریبا تا حد غیرقانونیه.
نه ببینید، همون جا باز ببینید. خب دیگه ایشون، نه عزیزم، متاسفانه اصلا من فقط به خاطر اینکه از نظر علمی غلط هینرد، منم نمیخوام گیر حرف غیر علمی بشم، 99% ایشون بایپولاره و خودشیفته و بنابراین میره تا مرزی که از پادر بیاد عزیز. این هواپیمایست که حتما سقوط میکنه و ایشون رو با این شدت از بین میبره. تو هم هیستریانیک هستی، دنبال یه همچین ماجرایی میچرخی، ولی بعدا تو هم نابود میشی. حتما برید دکتر.
من احساس میکنم این احساسی که من دارم که حالا اولش گفتم
خندیدی، این که حالا اونو نه دیگه، اول تو رو فهمیدم که ای با ایراد داری، گفتم به اون زنگ بزنم، حالا باید به تو زنگ بزنم که بری دکتر. حرفامو بزنم روشنه دکتر. دختر تا زمانی که دکتر نگفته هر دوتاتون اوکی هستید، فکر ازدواجم نکنید و الا خودسوزیه، یعنی خود رو به آتش کشیدنه. مواظب خودت، مواظب او باش. خوشحال شدم با
تو.
روی خط باشید. بنابراین چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
انواع خوراکهای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1,000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بسا وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
سوالم بپرسم.
بفرمایید.
دکتر، این با من هر وقت که با این آقا صحبت میکنم، یعنی این دفعه آخری هم که با هم پیش روان پزشک رفتیم، داشت برای روان پزشک توضیح میداد که هیچ چیزی توی این دنیا نمیتونه از پادرش بیاره جز رفتن من، و اینکه ایشون خیلی بیشتر از من وابسته هستن. بعد اگر که من برم واقعا ایشون ضربه‌ای نمیبینم، بعد تقصیر من نمیشه،
من
زنی که اتفاق
برشون نمیافته. من نمیدم دکترشون با تصمیم، من نگفتم شما برید، من حرف ترس کنم ایشون حالا با این حرفا که بیمارتر داره خودشون نشون میده، یعنی ایشون مریض عزیز.
یعنی
شما...
دکتر خب قاعدتا یه جواب درست درسته؟
من دارم میگم ایشون مریض، شما فکر باید با یه مریض روانی ازدواج اوکی اوکی؟ من چی بگم؟
منظورم اینه که این مریضی قابل خوب شدنه، یعنی
هر وقت ایشون خوب شدن، هر وقت کسی پاش شکسته میخواد بره فوتبال باید پاشو درست کنه بعد بره فوتبال، درسته؟ ایشون حالشون رو خوب کنه، شما باشون فردا صبح ازدواج کن، بنابراین برید دکتر عزیز.
یک سوال دیگه، ما باید
بریم پیش روانشناس یا روانپزشک؟ فرقی نمی، هر کدومشون که خوب باشن براتون کافیان عزیز.
باید خانمی آقا بودنش
اونم هیچ فرقی نمی کنه برای مورد شما.
برحال بسید یه سوالی هم در مورد خودم داشتم.
نه دیگه ودش کن، نه بذار من برم سراغ دوستای دیگه، موضوع مهمترین مسئله ازدواجه. تو هم شخصیت هیستریانیک داری عزیزم، شخصیت هیجانی نمایشی، شخصیت هیجانی و نمایشی، یعنی تو هم رفتی با زیباییت بی خودی تلمبر گذاشتن تو رو بادت کردن، شما تو هوا داری بال بالی میکنی. یه ذره پایین عزیز، کار دست خودت میدی. تا ملائم
یه سوال در مورد خودم داشتم، در مورد که من واقعا صبح که بیدار میشم احساس خیلی ناراحتی شدیدی میکنم، مخصوصا اینکه کارم نمیکنم الان، و اینکه هیچ کاری کلا نمیتونم انجام بدم، خیلی کسلم، و اینکه خوابم خیلی زیاده.
بنابراین شما هم افسردگی شو داری عزیز. تو هم منیک دیپرشن خفیف داری همراه با، ببین عزیز، شما علت که به هم گره خوردید ایشون خودشیفتگی داره با بایپولار سنگین شدید، شما هیستریانیک هستید با بایپولار خفیف که شاید دارو نخواهید ولی کمک میخواهید، به همینجاست که به هم گره خوردید عزیز. یعنی دو تا قلاب، پس کن گوشه بازوی تو یه قلابه، اونم داره، اونجا به هم گیر کردید و الا شما هیچ کنتون، هر دوتاتون حالتون خوب نیست عزیز. اون حرفایی که تو اولم زدی من مطمئن بودم در مورد تو، ولی وقتی راجع به ایشون گفتی اصلا تردید ندارم، ولی برحال چون یه حدس و گمانه با اون شک به قول معروف دستوری و علمی دارم به تو میگم، لطفاً از دکتر بخواید چک کنه، یه جایی برید خاطرتون آسوده بشه، کاری که دارید میکنید درست است، امیدوارم انتخابی که میکنید انتخابی باشه که صلاح هر دوی شما باشه، و خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی
دکتر. مرسی ازم. خواهش
می‌کنم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من هم فکر کنم یه جورایی مربوط به گفتگوتون با شنونده قبلی، ولی من خواستم شما کمکم کنید راجع به تشخیص منیک دیپرشن توی خودم. حالا من شروع کنم به صحبت کردن که چرا شک دارم، ولی خب چیزای زیادی هستش که من دارم توی خودم تشخیص میدم، فکر کنم این خود طول بکشه تا توضیحش بدم. من سیدی های شخصیت سالم و ناسالم شما رو گوش دادم و یه زمینه های از برتری طلب، مهر طلب، خودشیفته اینا رو تو خودم میبینم، ولی نمیتونم به طور خاص بگم توی این کاتگوری هستم یا نه. بعد یه دو تا چیزی که حالا خیلی هم رفتی نداره ولی فکر کنم اول اشاره بکنم بد نیست، اینه که من اضطراب جدایی رو تو خودم حس میکنم و دلیلش هم دقیق نمیدونم چیه، ولی احتمالا یه چیزی توی بچگیمه و یه مقدار زیادی هم پراکندگی ذهن. حالا اگر مثال یا دلیل خواستیم برای هر کدومش من میتونم براتون توضیح بدم.
نه اونا خیلی مهم نیست برای تشخیصی که از اگر تو فکر ببین عزیز، البته ممکنه اضطراب جدایی برخی از اوقات واقعا اضطراب جدایی باشه، برخی از اوقات هم یه زمینه‌های افسردگی و وابستگی رو داره نشون میده، یعنی اونم گوشه ذهن باید داشت که با بقیه چیزها میخونه و بعدم پراکندگی ذهن خب ناچار برمیگرده به موضوع اضطراب یا افسردگی هر دو، و اگر فکر منیک دیپرشن و بایپولار رو داری اونجاست. البته تو تیپ مهر طلب، برتری طلب یا خودشیفته‌ای که اشاره کردید، اونا بسته به اینکه کدام ویژگی رو داری به این موضوع میتونه مرتبط باشه یا نباشه، ولی اگر تو میخوای راجع به بایپولار حرف بزنی اونو باید جدا کنی از اختلال شخصیتی، ولی انتخاب تو عزیز.
من آقای دکتر راستشو بخواین دلیلی که بهتون زنگ زدم دقیقا همینه که خودم نمیتونم جدا بکنم بگم که من دقیقا تمام علائم منیک دیپرشن رو دارم یا نه، و حتی یه زمینه های از ADD و حتی آتیزم هم تو خودم میبینم، بعد شک دارم. یعنی
ببینم تو، من... تو به عنوان یه بیمار داری تلفن میکنی یا به عنوان یه بیمارستان؟ نه به عنوان که خب دیگه هرچی چهار تا پنج تا بیماری دیارم قطار کن، من فکر کنم به ده نفر سوال کنم. نه بیا برو ببین عزیز، ماجرای اختلال شخصیت یه پدیده پیچیده ایه و بنابراین همونطور که تو الانم داری میگی برتری طلب و مهر طلب و خودشیفته، اون اشکالش اونجاست. نه برو سراغ منیک دیپریشن، اون تکلیف اونا رو هم بیشتر روشن میکنه. به من بگو علائم افسردگی یا علائم شیدایی یا سرخوشی که در خودت میبینی چیه؟
یه چیزی که خیلی واضحه اول بگم این که من مخصوصا اگر نزدیک یه ددلاینی باشه خیلی شدید کار میکنم و مثلا ممکنه که کمتر بخوابم و بعد از ددلاین دیگه خب رها میشه و دوباره برمیگردم به اون حالت عادی، ولی اینطوری هستش که توی بازه خیلی بکوب کار بکنم و کم بخوابم و بعدش هم دوباره برگردم به حالت عادی. بعد این تصور رو از بچگی خودم به وضوح یادمه که احساس میکنم من خیلی آدم خوبیم و خیلی همه کار میتونم انجام بدم، ولی خب به مرور که بزرگ شدم مثلا این کمتر شد، ولی اینو یادمه که همیشه فکر میکردم که هیچ کاری نیستش که من نتونم انجام بدم.
شما چند سالته بچی خوندی عزیز؟
من 27 سالمه، فیزیک خوندم، دو تا هم فوق لیسانس بعدش گرفتم، هر دو هم مربوط به فیزیکه. بعد نوع درس خوندنم توی در کلن دوران تحصیلم خیلی متفاوت بود. مثلا توی دوره راهنمایی دبیرستان من سر کلاس گوش میدادم درس میخوندم، میرسم خونه هیچ کاری نمیکردم، یعنی مثلا حالا اگه هومورکی بود یا چیزی بود و اونا رو انجام میدادم، ولی خیلی درس خاصی نمیخوندم که مثلا خیلی بگم وقت اضافی بذارم برای درس خوندن، ولی نمرام هم همیشه خوب بود، خصوصا تو دوره راهنمایی دبیرستان که خب خیلی عالی بود و همیشه هم خوب بودم، این متوسط بالا که میتونم بگم اصلا تاپ استیدنت بودم. ولی این توی دانشگاه اصلا عوض شد، من اصلا دیگه سر کلاس دیرایی نداشتم و اصلا حوصله‌ام نمی‌کشید سر دانشگاه درس رو گوش بدم و خونم وقت نمی‌ذاشتم و خب اصلا مخصوصا دو سه ترم اول دانشگاه خیلی خیلی افت کرده بود همه درسام و اصلا خودم سورپرایز شده بودم، ولی بعدش دو سه سال آخر دوباره خودم رو کشوندم بالا.
نصب کنید دو سه سال اول دانشگاه که به درس اونقدر اهمیت نمیدادی، به چه چیزایی اهمیت میدادی از نظر انرژی، از نظر
سر حال بودن، از نظر خوشبین و مثبت بودن، اینا چگونه عمل میکردی؟
من خیلی ورزش میکردم آقای دکتر، یعنی ورزش که همیشه میکردم از همون راهنمایی بود، ولی دو سه سال اول دانشگاه خب خیلی بیشتر شد. بعد خب کاری دیگه هم انجام میدادم، مثلا توی سه فعالیت هنری میکردم، با بچه هایی که حالا تو گروه های مختلف بودن خیلی بیشتر هنگاوت میکردم، یعنی وقتم برای دوستان بیشتر گذاشته شده بود و ورزش و یه سری هم کارهای هنری.
دو تا سال چه رشته فیزیک رو انتخاب؟
به خاطر اینکه به آسمون علاقه داشتم و میخواستم اختر فیزیک بخونم بعدش و خوندم.
شما از کجا تلفن میکنی عزیز؟
الان کانادا.
چه مدتی است کانادایی؟
4 ساله.
اوکی، به من بگو دیپارتمنت پسربازی و پسر چه خبر بوده و هست؟
والا اولین رابطه عاطفی من سال سنم 22 سالم بود شروع شد، بعد تا 23 سالگی هم ادامه پیدا کرد که بعدش من اومدم کانادا و رابطه به هم خورد. دلیلش هم خب همین لانگ دیستنس ریلیشنشیپ کار نمی‌کرد. بعد 24 سالم بود که با یه پسر دیگه آشنا شدم، اونم حدود 1 سال طول کشید ولی به جای خوبی نکشید و خب ما بریک آپ کردیم. خیلی هم شرایط بدی بود وقتی داشتیم بریک آپ میکردیم، چون من شهرم رو عوض کرده بودم. حالا اگه خواستین دیتیلش رو دقیقا میگم که چرا شهرم عوض کردم اینا، ولی بعد ایشون مادرش سرطان گرفته بود، بعد خیلی دوست داشت که پسرش ازدواج بکنه، بعد من گفت ازدواج کنه که من گفتم نه، من اصلا دلیل واضحی نمیدونم که تو منو میخوای به خاطر خودم، و واسه نشد و اونم ازدواج کرد بعدش با یه نفر دیگه. الان هم با یه نفر دوست هستم، یه چیز حدود 4 ماهه که به نظر همه چی خوب میاد، حالا تا ببینیم که بعدن چی میشه.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر دارم، یه سر از خودم بزرگتر.
چرا اینقدر نقش مادری داری؟
نمیدونم.
بذار ازت این سوالو بکنم، تو زمینه های هنری تو چه کاری هستی؟
رقص خیلی زیاد، یعنی پرفورمر خیلی خوبی هستم. ورزش هم چون فیگر اسکیتینگ بوده همیشه یه زمینه هنری باش همراه بوده، خطاطی، نقاشی، این کارا رو میکنم تا حدودی. یه زمینه خیلی کم موسیقی هم دارم.
ببین عزیز، من در تو یه مقدار توانایی های بیش از حد معمول عادی میبینم. بهره هوشیت بالاست، نظام عقلی و استدلالیت خوبه، میتونی یاد این باشی که بیش از حد انرژی داشته باشی و یا به هر حال هیجاناتی بیش از اندازه، ولی در مرز بیماری قرار نمیگیری. یعنی تا به حال حرفی که بوی بیماری به من رو برسونه نگرفتم ازت، و اگرم تازه حالت منیکو داشته باشی که شاید داشته باشی اونقدر سنگین نیست و ای بسا با پر انرژی بودن همراهه.
البته این حرفی که شما میزنید، ببخشید وسط کلامتون، من همیشه، یعنی اگر از دوستان بپرسید همیشه میگن که خیلی انرژتیک هستی، یعنی اکثرا به پای انرژی من نمیرسن. من معمولا از بقیه افراد گروه بیشتر فعالیت دارم.
نه اونو متوجهم. نه من اینو به عنوان، ببین عزیز، مادام که من انرژی داشته باشم مثل یه اتومبیل بسیار سریع، ولی وقتی ترمز و فرمونم درست کار میکنه که عیبی نداره. روزی ما هایپر میشیم یا بیش فعالیتی یا منیکه که ما سرعتمون زیاده ولی ترمز و فرمون نداریم، به در و دیوار میزنیم، درست مثل آقایی که دوست قبلی معرفی میکرد، اینی که میره ورشکست میشه. نه اینکه ورشکستی،
آقای دکتر من پدرم هم ورشکست شده، یعنی خب
میتونه ایشون چون میتونه مفهوم شدید داشته باشه. اولا ورشکستگی نشانه حتما جنبه منفی نیست، برای که خیلی از اوقات شرایط، برخی از اوقات تحمیلیه، برخی از اوقات به هر حال اشتباه اقتصادیه. ولی وقتی که کسی ورشکست میشه باید چک کرد که آیا منیک دیپرشن هم داره، یعنی آیا حالت منیک هم داره، یعنی یه خوشبینی، یه تخیل، یه باور به خود، یه نظری راجع به خودش که اون به اینجا کشوندتش. بنابراین
در شما علائم خفیف منیک دیپرشن رو شاید بشدی یا حتی حالت شیدایی و منیک رو، من هنوز افسردگی رو ندیدم، اونو میشدید و پدر شما میتونه خیلی سنگین تر داشت باشه، فقط 10% رو به شما داده، بنابراین اون چیزی رو ثابت نمی کنه، اون فقط احتمال رو مطرح میکنه که توجهی به اون انداخته بشه. حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم، خودت فکر کن که ترجیح میدی با توجه به این حرفایی که زدیم موضوع و مسئلت رو چگونه خودت تر کنی، دنبال اون رو با توجه به تصمیم تو خواهیم گرفت. لطفا با ما باش.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میذاری که.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه، بگو. بذار که یادم بیاد میگم الان.
عزیزم عزیزم، من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تو که چشم به هم زنی، تو بیایی سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش مار.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام جان.
آقای دکتر، من فکر کردم که شاید یه چیزایی رو که حالا بر خودم لیست کرده بودم که بهتون بگم و شروع کنم به گفتن، ولی اون به این احتمالا شما نکات به نظرتون میشه، چون من واقعا دلم میخواست که خود خودم رو بیشتر بشناسم و بعضی موقعا خیلی شک دارم که من بالاخره تو کدوم کاتگوری قرار میگیرم و چه اپروچی رو باید پیش بگیرم که حالا بهتر باشه برای من. یکیش این که من 2 سالگی یه ضربه بدی به سرم خورده، از کابینت افتادم، بعد مثل که حالا خیلی حالم بد بود و ولی به مرور زمان خوب شده بود، دیگه مشکل پیش نیومده، یعنی یه ضربه خیلی شدید مغزی هم خوردم. یه بارم فکر میکنم 7 یا 8 سالم بود، دقیق یادم نمیاد، که از دوچرخه افتادم زمین، سرم خورد به لبه جدول، که وقتی که من بعدش دقیقا یادمه که خواهرم اومد قرقروت به من داد و من قرقروت رو که خوردم دیدم مزهش رو نمیفهمم، با اینکه قرقروت خیلی مزه تندی داره، تند و ترشی داره. بعد ولی از ترسم، چون مامان من خیلی پرفکشنیست بود و خیلی کنترلگر، من اصلا ترسیدم به مامانم بگم، گفتم احتمالا الان میگه که تقصیر خودت و از این حرفا، دلم نمیخواست اون احساس گیلتی رو بکنم، اصلا به کسی نگفتم. ولی بعد از 4-5 ماه خودش خوب شد، یعنی بعدش من مزه رو فهمیدم و همه چی اوکی شد. ولی با توجه به حالا صحبتهای با مادرم، همیشه هم من بچه خیلی مریضی بودم، تبای بالای 40 درجه هم داشتم. یادمه که مثلا یه بار مریض شده بودم و یه چیز حدود 2 هفته من هر روز صبح قبل از مدرسه میرفتم یه آمپولی میزدم، بعد میرفتم مدرسه که مثلا حالا بهتر بشم. بعد یه چیز دیگه این که همیشه مامانم اینو میگفتش که تو رو تو اتاق ول میکردی، تنها خودت بازی میکردی، اصلا لازم نبود کسی باشه که حتما باید بازی بکنه. و من قشنگ یادمه که عروسکامو میچیدم دور اتاق و باشون حرف میزدم انگار که اینا آدمن. بعد یکی از چیزایی که اتفاقا یادمه، یه دوره من واسه اولمپیاد درس میخوندم توی ایران، بعد برای اون مجبور بودم خب تو خونه درس بخونم، بعد چون حوصله نمیکردم درس بخونم و از این طرف هم دلم میخواست اولمپیاد رو مقام بیارم، این کار کرده بودم برای خودم که یه تخت واژگان گذاشته بودم و یه سری شاگردای فرضی تصور میکردم، بعد به اونا درس میدادم که خودم مثلا یاد بگیرم اون درس رو باید چجوری، حالا اون مثلا مسئله رو چجوری باید حل کرد. و اصلا همیشه روش یادگیری من این بود، همیشه هم بعدش یادمه که چیزی که منو موتیویت میکرد به درس خوندن همین بود که به یه نفر دیگه یاد بدم. همیشه هم معلم بودم، یعنی تا اونجا که یادمه هم تو دوره دانشگاه من پارت تایم کار میکردم توی دبیرستان های مختلف، الان هم که تو کانادا به دبیرستان های بچه های دبیرستان اینجا خصوصی درس میدم. بعد یه چیز دیگه این که بعد با تمام این وجود، بعد من مثلا توی دوره راهنمایی خیلی دوست زیادی نداشتم و اصلا خیلی عجیب اگه براتون تعریف کنم، من یادمه که یه تولدی قرار بود بگیریم من و خواهرم، بعد مامانم گفتش که مثلا نفر 23 تا از دوستاتون رو دعوت کنین، خواهر من یه لیست داد بلند بالا بیشتر از اون مقداری که حالا مامان گفته بودن، من مثلا
خیلی کم، نهایتاً 10 نفر تونسته بودم جمع کنم. بعد روز تولدم فقط یک نفر از دوستای من اومد، ولی بقیه تولد با دوستای خواهرم برگزار شد. و من تو اون موقع یادم خیلی برام مهم نبود، یعنی یادم این برات شده بودم ولی برای دوستان برام مهم نبود. ولی هیچ وقت هم نرفتم دنبال دوست، حتی دوستای خیلی خوبی از دوره مثلا دبیرستان یا مثلا راهنمایی ندارم. اکثر دوستام از همون دوره دانشگاه شروع شدن به شکل گرفتن.
حالا ببین عزیزم، من فقط 11 دقیقه وقت دارم، فقط همین تو میخوای باید چی کار کنی؟ آخه این جزئیات رو من به تو گفتم، خلاصه رفتی یه جایی که خیلی حداقل اگر اشارتیم بکنیم نمیدونم، بعدم باید بدونی که سوال در مسیر یه هدف و جهتیه. بعدم تو یه جمله گفتی که اونو باش راحت نیستم، گویی من میخوام خودمو بشناسم، گویی در نیم ساعت که تو حرف بزنی من میتونم تو رو اینجوری بشناسم جواب بدم، ولی حالا هر جور میخوای 10 یا 11 دقیقه رو مصرف کن.
من راستش آقای دکتر همه این چیزایی که گفتم و الان توی 3 دسته میبینم، یکیش ADD، یکیش آتیزم، یکی منیک دیپرشن.
آتیزم نداری، ADD ای داشته باشی هم شاید به خاطر ضربه مغزی نیست، نه اونم به نظر من نداری، تو زمینه منیک دیپرشن داری. فقط بس که از اوقات بیوشیمی مغزت به هم میریزه فعال میشه و از اوقات نمیشه. به نظر من بیشتر دو قطبی هستی ولی خفیفه، چیزی نیست که آزار دهنده باشه. برخی از اوقات
نیاز نیستش که من دارو بخورم.
به نظر من به نظر من نیازمند دارو نیستی. نه یعنی من چیزی نمیدم مگر اینکه در یه منطقه بیفتی، یعنی مثل آدمی که تو افسردگی سنگین افتاده اون موقع، یا توی حالت شیدایی خطرناک بری دارو میخوای، در غیر این صورت نه. یعنی ببین از این زندگی تو یه کمی دریای توفانیست که موج بسیار داره، ولی نه در حدی که قایقا رو قطع کنه، غرق کنه. و ببین از این تو چیزای خفیف اینا رو داری، ولی خفیف است و به دلیل توانای هوشی و عقلیت میتونی ازش خوب استفاده کنی. من تا به حال عیب و ایراد جدی در تو ندیدم.
ببینم من خودم احساس کردم، من اینا بهتون بگم احتمالاً یه کلکسیون بیماری ها رو احتمالاً برای خودم ردیف
میکنم. نه نداری عزیز، نداری. تو میتونی یه ذره کثیف باشی یا لباست پاره باشه، اما استخونات نشکسته که بشه بیماری هیچ کدوم. من اصلا چیزی در اون زمینه اصلا حتی احتمالش هم نمیدم. ماجرایی از اون قبیلم که میگی با توجه به توانایی توست. فقط من یه چیزی بگو، آیا هیچ وقت گرایش های همجنس گرایی داشتی؟
والا نه آقای دکتر، نشده تا حالا تحریک بشم، ولی راستشو بخواییم خودم به این شکل افتادم. یعنی گفتم که نکنه من اصلا موجودیم که در این زمین خودم رو نشناختم.
نه یه ذره نرین جانت قبل، نه نیستی، همجنسگرا نیستی، ولی فقط خواستم ببین عزیز، یعنی یه ترکیب خوبی هستی. اون ضربه های مغزی شاید تو رو درست کرده. من همیشه فکر میکردم ضربه مغزی به کسی آسیب میزنه، ولی هیچ وقت فکر نکردم که ممکنه به کسی مغزم بده. نه ای با ایران در بهره هوشیت هم باید بالا باشه. من فکر کنم حتی بهره هوشیت شاید 140 هم بالاتره. اگر بری یه تست هوش، نه روی کامپیوتر و اینترنت، نه واقعا یه تست هوش ویسلر رو بری بگیری، بعد هم نمیاد من جواب بدی. کجای کانادا زندگی میکنی؟
من کلگری هستم.
من این سفر که اومدم شما رو دیدم یا ندیدم؟
والا آقای دکتر
نه والا نمیخوام، فقط بگو
دانشجوهای خود از نظر مالی سختمون بود، نتونستم.
برای مثلا 30-40 دلار خب عیبی نداره، حداقل حداقل تکلیف هم روشن. توضیح نده من که نگفتم، من فقط گفتم آمده بودی یا نه، ولی خواستم ببینم من تو رو احتمالا دیدم یا نه. حالا ببین عزیز، به نظر من نه، تو دلیل نره دنبال بیماری بگرد و به دنبال ای بایران. تو یه دلیلی که این ماجرا اینقدر بیماری برات مطرح شده به خاطر نزدیکی سنت با برادرته و اصولا یه فردی شدی که یه مقداری بیش از حد دل مشغول خودتی، بنابراین برخی از وقت میافتی تو ماجرای تخیل و تصور و اون دوست خیالی و از طریق ایمجینیشنت که میتونه خوب باشه، حتی میتونی توی زمینه های خلاقیت های هم داشته باشی حرکت کنی. وقتی که از اون مرحله ایدئالی و تخیل در میای واقع بینانه با موضوع برخورد میکنی و اونو جبران میکنی. تنها جایی که خطر برای تو به نظر من هست سر ازدواجه، که ممکنه این رویا و تخیل رو به اون آدم بدی و اون رو تبدیل به چیزی بکنی که نیست و بعدن به خاطر اون سرخورده بشی. ولی خارج از مرحله ارتباطت با جنس مخالف و ازدواج، جای دیگه به نظر من تا به حال چیزی که نشانه گرفتاری یا بیماری باشه من نشونه.
حالا آقای دکتر من میتونم بپرسم چقدر الان وقت داریم؟
فقط 6 دقیقه.
من خیلی سریع میخوام یه سوال، چون دقیقا شما اشاره کردید به این که مشکل من ممکنه در زمینه ازدواج پیش بیاد، میخوام اینو بپرسم که من با پسری که دوست هستم الان، به من همون اول خیلی واضح گفتش که من اوتیسم دارم و مثلا توی محیط های اجتماعی سختمه و اینا، که من راستش بخواین توی محیط های اجتماعی خیلی بردمش این و من خیلی چیز خاصی ندیدم، یعنی به نظر من نیومد که خیلی غیر عادیه، به اندازه من اکستراورت نیست، خب آدم درونگرایه، به نظر من میکسنس. به هر حال ازش میپرسم که کلینیکی به تو این مثلا حالا نسخه رو دادن، میگه نه این مثلا تشخیص خودمه، من احساس میکنم نداره. ولی اگر حتی مثلا فرض بگیریم که داشته باشه، این ترکیب من و یه آدم
نه اصلا درستی اگر داره، اگرم داره البته احتمال داره نداره، اون فقط شاید این مقدار حالت انزوا و گوشه نشینی رو که ناشی از مسئله جدایی و تنهایی است رو به عنوان آتیزم گرفته. البته های فانکشنال آتیزم میتونه باشه، ولی معمولا اون تو رابطه نقش و هنری نداره و یک کسی مثل تو رو جلب و جذب نمیتونه بکنه و حوصله تو رو میتونه سر ببره. و اگر حوصله تو سر نرفته، مشروط بر این که تو او رو واقع بینان میبینی. چون من یه نگرانی دارم باز شده، اینم عروسک تو، یعنی چیزی که تو در اون میبینی نیست. به من بگو دو تا سه تا چیز خوب این پسر چیه؟
والا اولش این که خیلی باهوشه، من تا حالا نشده.
نه باهوشی رو بگو، برو فهمیدم، میفهمم باهوشه نیست. دوم
بعد این که خیلی عاقله، خیلی نسبت به پسرهای دیگه عاقل نگاه، عاقلانه نگاه میکنن، خیلی واقع گرایانه حداقل نظر من. و یکی این دیگه این که والا شاید خیلی خنده دار باشه اینو بگم، ولی آدم تیپی نیست، من نمیدونم خود
آدم چیزی نیست،
خود شخصیت قائله،
آدم چیزی نیست. چه چیزی نیست؟
نمیدونم چطور اینو دقیقا جا بندازم، به خودش شخصیتی قائله، یعنی خودشو جوگیر نمیشه خیلی سریع، خیلی خوب میتونه خودشو توی موقعیت مختلف.
نه اون کمبودای تویه که فکر میکنی یه ذره سر به هوایی. نه ببین عزیز، اولا احتمالا ایشون با این توضیحات ابدا به آتیزم و آتیستیک بودن نزدیک نیست، بنابراین موضوعی دیگریست و دوتای شما یک کمی با اطلاعات کم در این تشخیصهای زیاد میدید. من خیلی هم نه در مورد تو چیزی تا بار دیدم، نه بر اساس حرفایی که تو میزنی راجع به ایشون عزیز. به نظر من یک کمی اگه میخواید بیشتر، یعنی از یک کسی بخواید که آگاه باشه کمکتون کنیم، و چون مشکل زمان ندارید یک کانادایی روانشناس خوب پیدا کنید که یه ارزیابی از هر دوی شما بکنه و بگید هدفم تشخیصه جدا جدا، حالا اگر دلتون میخواد. ولی این که به من بگی اگر ایشون آتیستیکه، نه به دردت نمیخوره. باهوشیش تنها نکته ای که باید مواظب بود خیلی فوتوگرافیک مموری نداشته باشه، چون اون اگر باشه علامت آتیزم هست که چیزا خیلی خوب یادش بمونه، یعنی از نظر تصویر و یا از نظر حافظه ای که برمیگرده به آنچه که دیده. اون اگر
حالا فوتوگرافیک مموری نداره، ولی یعنی حداقل من فکر میکنم نداره، ولی یه آرشیو خیلی طبقه بندی شده از جوک ها داره که مثلا تو موقعیت های مختلف انگار مثلا میره دنبالش میگرده و اونو پیدا بکنه میاره، مثل کامپیوتر کار میکنه انگار، که مثلا میدونه چه جوکی رو تو چه موقعیتی بگه. مثلا من اصلا نمیتونم یه چنین توانایی رو ندارم، ولی اون این توانایی رو داره.
نه اون آتیزم رو باز نشون نمیده، اون نشون دهنده این است که به این موضوع در یه چارچوبی اهمیت میده و بنابراین ذهن طبقه بندی شده داره. هر دوتای شما به این ده، اونم باید بهره هوشیش بالا باشه. اون چی خونده عزیز؟
مهندسی برق خونده، دکترا داره، الانم کار میکنه.
دوتایتون فقط ببین عزیز، بهره هوشی هر دوتاتون بالاست، توانایی عقلی و استدلالیتون بالاست. من
در اینکه کثیف باشید رو میبینم، اما بیماری و شکستگی رو نمیبینم. این حد اکثرشه. دلیلی هم نداره دنبال اونا را بیفتید، ولی اگر دلتون با تشخیص دقیق تری بدید میتونید از روانشناس خوب و تستا استفاده کنید، از جمله برای همه این مخروجی که تو گفتی. در مورد تو میگم، راجع به ایشون نمیدونم. MMPI میتونه کمکت بکنه و میتونی اونجا یه روانشناس کانادایی پیدا کنی و بگی این تستو بهت بده و بعدا به تجزیه و تحلیلش با همکاری او بپردازی، ببینی که چه خبر است. ایشون هم خواست همینطور، ولی من چیز خاصی در تو نمیبینم. به آخر وقتم هم رسیدم. به هر حال دیگه از این بدم زمین نخور، ضربه مغز دیگه بس. برای خوش آشتم با صحبت مرسی عزیزم، موضوع خود
قربان
شما، خدا نگه. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت صداقتلا.com.
ما وقت سفر یاد نکرد به ودایی دل ام دیده ما شاد نکرد زمان یاد بادان که زمان وقت سفر یاد نکرد به ودایی دیدم دیده ما شاد نکرد دل به امید صدایم که مگر در تو رسد ناله ها کرد در این کون که فرهاد نکرد